رفتیم و خیلی هم به نفعم شد، برای اینکه اون فرصت ممکن بود از دستم بره و به هر حال نتونم این توفیق مادری رو پیدا کنم.
درود بر شما.
بعد چند سال بعدش، یعنی بعد چند تا کوچیکم بود، نمیذاشت من اصلا کتاب باز کنم. تا میمدم مطالعه کنم از سر کولم میرفت فارغ.
بله.
دیگه منصرف شدم و دیگه 4-5 سالش شد با تی به خاطر هم خوندم هم قبول شدم، هم اون رضایتمندی برای بچه بود هم برای خودم و به عمدالله اونم انجام شد. یعنی اینجوری نبود که از تحصیلم هم بیفتم، بالاخره در وقت خودش اتفاق افتاد.
بله.
به نظر
درسته. بله. هم دکتر رزاقی خیلی قشنگ اشاره کردید که فرزندآوری مانع موفقیت نیست، مادر شدن مانع پیشرفت تحصیلی نیست، و همطور که شما خیلی خوب هم اشاره کردید، به هر حال فرصت ها رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کردید. این تصمیمات به موقع شما در واقع شاید متضمن موفقیت فعلی شما بوده و هست.
دقیقا همینطوره. این نکته که توش داره اینه که آدم باید ببینه در لحظه وظیفه و تکلیفش چیه و اون انجام بده و حرف این که حالا بقیه چی میگن،
درسته.
آیا مثلا من از کار زندگی میافتم نمیافتم، نه، باید ببینید تکلیفش چیه با مشورت با
و اولویت بندی در واقع، درسته،
و احساساتی هم تصمیم نگیری. یه وقتی آدم مثلا فکر میکنه درست، نه، با مشورت و تعقل و تصمیم دقیق و صحیح گرفته بشه که هیچ وقت دیگه پشیمونی هم دنبالش نباشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر رزاقی عزیز. به عنوان یک بانوی موفق، یک جمله کوتاه بفرمایید که یک زن موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
خواهش میکنم. اولیش که لطف خدا و دعای مادر رو بسیار بسیار مؤثر میدونم.
بله.
و در مرحله بعد پشتکار، یعنی تلاش و پشتکار خیلی مهم هست که انسان رو موفق کنه.
بله.
وقتی که کسی تصمیم میگیره در راهی قدم بگذاره، اول که باید به خدا توکل کنه و در حین مسیر هم کاملا تلاش رو لیس الانسان الا ما سعا دیگه، یعنی خدا خودش قول داده که وقتی کسی تلاش کنه حمایتش میکنه و اون حمایت باعث میشه به موفقیت برسه.
حتما همینطوره.
حالا تا موفقیت های بالا خیلی فاصله داریم، ولی به هر حال همین که تلاش کردیم در حد وسع خودمون، درست کار کردن و پرکاری و
بله بسیار عالی،
انشالله
انشالله که همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر رزاقی، بسیار بهره بردیم. آرزوی موفقیت روزافزون دارم برای شما. خدا نگهدارتون.
منم براتون آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
من این خاک کهن را دوست دارم، وطن را من وطن را دوست دارم، شبت با هم دلی این ملک آباد، طلوع این دمن را دوست دارم، تمام جنگجویان دلیرش، شهیدان وطن را دوست دارم، بیا با هم سرود عشق خوانی، غریب هم وطن را دوست دارم.
سراسر عطر ناب مهربانی است، من این مشک ختن را دوست دارم، من آن نفسانه شیرین و فرهاد، تلاش کوهکن را دوست دارم. سراسر عطر ناب مهربانی است، من این مشک ختن را دوست دارم، من آن افسانه شیرین و فرهاد، تلاش کوهکن را دوست دارم، تلاش کوهکن را دوست دارم.
من خاک کهن را دوست دارم، وطن را من وطن را دوست دارم، شود با هم دلی این ملک آباد، طلوع این دمن را دوست دارم، تمام جنگجویان دلیرش، شهیدان وطن را دوست دارم، بیا با هم سرود عشق خوانی، غریب هم وطن را دوست دارم.
یار حافظ و سعدی سیران، من این ملک سخن را دوست دارم، به راه عزتش در جنگ با خست، به تن حتی کفن را دوست دارم، به یاد لخنهای راست با من این باغ سمن را دوست دارم. سخن را دوست دارم، به راه عزتش در جنگ با خست، به تن حتی کفن را دوست دارم، به یاد لخنهای راست با من این باغ سمن را دوست دارم، من این باغ سمن را دوست دارم.
من این خاک کهن را دوست دارم، وطن را من وطن را دوست دارم، شود با هم دلی ملک آباد، طلوع این دمن را دوست دارم، تمام جنگجویان دلیرش، شهیدان وطن را دوست دارم، بیا با هم سرود عشق خوانی، غریب هم وطن را دوست دارم.
از سایت رادیو سلامت دیدن میکنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
رئیس جمهور: امروز تنفر از رژیم صهیونیستی از همیشه بیشتر است و این یعنی پیروزی. رئیس جمهور در مراسم رژه‌ی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:
بعد همه روزها امروز حمایت از مقاومت و ایستادگی در مقابل ستم و ظلم و رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها رو بیشتر می‌بینیم و این یعنی پیروزی.
شورای امنیت عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را به رأی می‌گذارد. شورای امنیت قرار است روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را به رأی بگذارد. نشست شورای امنیت درباره تحولات غرب آسیا و فلسطین، نماینده روسیه در سازمان ملل.
از زمان شروع درگیری ها حدود 2 میلیون فلسطینی ها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و بیشتر این افراد هم اکثرا در ساختمان ها و مناطق یا مکان های متعلق به آنروا پناه گرفتند.
توماری با 70,000 امضا و درخواست توقف صادرات بمب و موشک انگلیسی به اسرائیل با حضور شماری از نمایندگان مجلس به دفتر نخست وزیری انگلیس تحویل داده شد. دستگیری کارمندان گوگل. تعدادی از کارمندان گوگل در کالیفرنیا و نیویورک پس از تحصن بیش از 8 ساعته در مقابل دفتر رئیس خود و درخواست از پول فناوری برای قطع روابط با اشغالگران اسرائیل توسط پلیس دستگیر شدند. و در روز اسیر فلسطین، شماری از کودکان غزه با هدف حمایت از اسرا تجمع کرده و خواستار آزادی آنها از زندان‌های رژیم صهیونیستی شدند.
غزه تنها نیست.
یه نفر باید چیزی بگه. یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
Varımsan, sevgili yarımsan, kolum kanadımsan, İranım. Esaletim senden, reşadetim senden, saadetim senden, İranım. Azerbaycan benim, doğma ana yurdum, senle yuva kurdum her zaman. Dumanlı dağlarım, gölgeli bağlarım, en güzel çağlarım, cennet mekan. Azerbaycan benim, doğma ana yurdum, senle yuva kurdum her zaman. Dumanlı dağların, gölgeli bağların, en güzel çağların, cennet mekan.
Boyatmışam sende, her adım gelende Azerbaycan. Gözeller gözeli, şehrimin gazeli, eşkimin ezeli Azerbaycan. Azerbaycan benim, doğma ana yurdum, senle yuva kurdum her zaman. Dumanlı dağların, gölgeli bağların, en güzel.
gözəl çağların cənnət məkan. Azərbaycan mənim doğmana yurdum, sən nə yuva qurdun hər zaman. Dumanlı dağların, gölgəli bağların, ən gözəl çağların cənnət məkan. Azərbaycan mənim doğmana yurdum, sən nə yuva qurdun hər zaman. Dumanlı dağların, gölgəli bağların, ən gözəl çağların cənnət məkan.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق هستی بخش. دوستان عزیزم، عرض ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. سعادتمندیم از اینکه میهمان یا میزبان شما عزیزان هستیم و خواهشمون به نمایندگی از سوی تمامی اعضایی که در این سیستم کار میکنن اینه که در اون لحظات خوب و عرفانی زندگی خودتون ما رو نیز از دعای خیرتون بی بهره و نصیب نفرمایید. شما دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از گروه خانواده شبکه محترم سلامت که با رویکرد مهندسی معکوس در ارتباط با خیانت‌ها صحبت میکنه. یک موضوع تلخه که تقریبا بیش از 5 سال افتخار داریم که بتونیم برنامه رو خدمت شما تقدیم بکنیم و اون عزیزانی که تو طی این سالها همراه ما بودند مستحضر هستند که تمام تلاش این گروه تخصصی این بوده که یک برنامه دانش محور مبتنی بر تجارب روز رو به سمع شما عزیزان برسونه. 30102 و شماره 162 روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما ابزار ارتباطی بوده که شما عزیزان بازخوردهای خودتون رو نسبت به این برنامه به ما رسوندید. قبل از این که برنامه رو آغاز بکنم، دو خواهش همیشگی رو خدمتون تقدیم میکنم. یک، این که بدانیم و بدانیم که هیچ دلیل منطقی یا هیچ دلیل قابل استناد و ادعا و محکم پسندی برای خیانت وجود ندارد. و نکته دوم، این که هیچ وقت آنچه که میشنوید رو لطفاً به زندگی ارزشمند خودتون تعمیم ندید. مبحث فحوای کلام هست و همواره تأکید کردم که هر گونه اعراب اوی رو یکی از این کلمات داستان رو عوض میکنه. پس ضرورتاً اگر برخی از موارد ظاهری شباهت‌هایی به ظاهر زندگی شما داره، بدونید که یک متخصص باید پرونده شما رو کاملا بدون هیچ گونه سانسوری بشنوه و بعدتر بتونه به شما راهکار بده. پس خدای نکرده با بیاناتی که در این جلسات اتفاق میفته، خدای نکرده زندگیتون تهدید نشود. یه چند هفته ایست درگیر پرونده نسبتاً جدیدی هستیم. این که میگم نسبتاً جدید، حالا احتمالاً عزیزانی که سابقه استماع برنامه رو داشتن میدونن که خب به هر صورت همه جور اتفاقی رو ما تا اینجا توی برنامه هامون گفتیم و این یک موضوع تقریباً فکر میکنم تا اونجایی که حافظم یاری میکنه این قسمت هایی که این دو سه جلسه اخیر داره پخش میشه یه پرونده نسبتاً جدیدی است. بریم یه بازشنوایی بکنیم ببینیم که در حقیقت ماجرا چی بوده و من توضیحاتش خدمتون عرض میکنم.
سلام دکتر، وقت بخیر. من لیسانس هستم و اینکه چند وقتی هست اومدم تهران زندگی میکنم. تقریبا 4 ساله که برای دانشگاه اومدم تهران و خانوادم هم خانواده خیلی مهربونی هستن. ما 4 تا خواهر برادر هستیم و پدرم هم کشاورزه، مادرم یه زن مهربون خونه داره. ما همدیگر رو خیلی دوست داریم. من برای قبولی دانشگاه اومدم تهران و شروع کردم درس خوندن. تو خوابگاه بودم، بعد یه خونه جدا گرفتیم با یکی دوتا از دوستام، با هم مجردی زندگی کردیم. خب پیش میاد دیگه، بالاخره تو زندگی خوابگاهی بچه ها درباره همه چی حرف میزنن. منم نه برای شیطونی کردن، بلکه برای این که بتونم برای آینده خودم یه فکری بکنم. خب شهری که ما توی زندگی میکردیم شهر کوچیکی بود و خیلی از اون چیزایی که الان تو تهران من میبینم اونجا وجود نداشت. بعدش بچه خوابگاه صحبت میکردیم دوره هم، اونا از چیزایی که دوست داشتن حرف می زدن، از رویاهامون گفتیم. راستشو بخوای منم دلم می خواست که چون تنها هم بودم تو تهران، دلم می خواست با کسی آشنا بشم و با هم بتونیم ازدواج کنیم، یه زندگی خودمونی داشته باشیم و اینطوری زندگیمون بره جلو. تا اینکه این فکر دیگه تو ذهن من بود، یه برنامه هایی توی اینترنت هست که حالا به هر صورت شاید به شما بشناسین، شاید باید بگم یه اسم برنامه هایی هست که برنامه های دوستیابیه که آدم ها میرن توش اسماشون رو می نویسن، اونایی که دوست دارن رو می نویسن، علاقه مندی هاشون رو می نویسن و این برنامه هم زن ها هستن توش، هم مرد ها هستن توش و هر کسی اونجوری که کسی رو دوست داره پیدا میکنه و با هم جفت و جور میشن دیگه، اینطوری میشه. چند بار اونجا کار کردم و تو همونجا یه خانومی حالا به نوعی اما خوشش اومد و ما خیلی زود با هم آشنا شدیم. این خانوم ظاهرش خوب بود، خیلی مهربون بود. این خانوم شروع کرد به پیام دادن به من و ما همدیگر رو دیدیم. تقریبا شاید یه هفته هم نشد، شاید 3-4 روز بعد از اینکه توی این شبکه ما با هم گفتگو کردیم، نه الان که فکرشو میکنم نه واقعا همون روز بود همون روز قرار گذاشت و رفتیم بیرون با هم و اصلا این خانم انگار 1000 سال بود منو میشناخت. بعد دیگه با هم حرف زدیم، خیلی دختر با معرفتی بود و خیلی به من محبت کرد.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید تقریبا 2 یا 3 جلسه طول کشید تا من تحلیلشو کامل برای شنوندگان عزیزمون گفتم. پرونده عجیبیه و خب به هر صورت این که گفتم نسبتاً جدیده به خاطر اینکه گونه مختلفی از کلاهبرداری ها وجود داره و اصطلاحاً حالا خسارت زدن ها، بیمهری ها وجود داره، ولی این پرونده به نظر میاد که یه پرونده نسبتاً متفاوت تریه به این موضوعات. من در اینجا از عزیزانم خواهش میکنم حتما برای اینکه بفهمن چه اتفاقی رو ما دقیقاً توضیحش رو دادیم، حتما به قسمت بایگانی سازمان محترم صدا و سیما و آرشیو ایران صدا مراجعه بکنن و فایل رو کامل گوش کنن. اما اگر به هر دلیلی امکانی وجود نداره، من چند تا نکته رو خیلی صریح برای عزیزانم میگم که بدونیم درباره چه موضوعاتی باید دقت بکنیم تا اینجای پرونده. یکی این که باید بدونیم کسانی که از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر و حالا کلان شهرها یا پایتخت یک کشور میرن یا از اون مهمتر بحث‌های مهاجرتی که اتفاق میفته، خب به هر صورت یک تداخل فرهنگی این وسط اتفاق میفته و خب آسیب‌های خاص خودش رو داره. ما همواره درباره مهاجرت و مباحث در این حوزه و خصوص صحبت کردیم حضور شما عزیزانم و گفتیم که گروه‌های مختلفی باید در این قضیه دخیل باشند که جلوی این پدیده مذموم و آسیب رسان به ساختار اجتماعی اقتصادی هر کشور رو بگیرن. ما درباره سیاستگزاران گفتیم، درباره اهمیت و نقش خانواده گفتیم و همینطور خود فرد که اگر می‌خواد یک جابجایی جغرافیایی یا مهاجرتی داشته باشه باید حواسش رو به چه نکاتی جمع بکنه. نکته دیگری که درباره‌اش صحبت داشتیم این بود که والدین وقتی که فرزندانشون رو برای تحصیل یا برای کار به تهران میفرستن، به صرف اینکه صرفاً توی یک خوابگاه هستن نمیتونن خیال خودشون رو راحت کنن و قطع به یقین و 100% اتفاقی که این وسط وجود داره باید اون نظارت بر روی عمل کرده فرزندانشون ولو در خوابگاه‌های دانشجویی وجود داشته باشه. عزیزان مسئول در خوابگاه‌های دانشجویی حتما تلاش خودشون رو به بهترین شکل انجام میدن، اما این نافی امر مسئولیت پذیری والدین نیست. یعنی خود والدین هم باید رصد بکنن، خود والدین هم باید ورود بکنن به این حوزه و با ساده انگاری و خوشبینی در اسباب دردسری برای خودشون و فرزندشون و فرزندان دیگران درست نکنن. نکته سومی که درباره‌اش صحبت کردم در ارتباط با یه پدیده‌ای بود تحت عنوان برنامه‌های دوستیابی که متأسفانه بسیار هم مصطلح است. گفتیم برنامه‌های دوستیابی مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار پرکاربرد شده و بسیار بستر مناسبی است برای اینکه حالا آسیب‌های از این جنس به وجود بیاد. و نکته آخرم گفتم که مراقب یه سری هشدارها باشیم. اصطلاحاً از قدیم گفتن تب تند زود عرق میکنه. همیشه باید یادمون باشه وقتی که خیلی زودتر از موعد یه سری صمیمیت ها تولید میشه همواره باید یک چراغ خطری روشن بشه که دلیلش چیه. ما بر اساس منطق نداریم که یه آدمی بخواد خودشو وقف دیگری بکنه دیگه، مگر اینکه یک موضوعی وجود داشته باشه که اون فرد رو متقاعد بکنه. شاید حالا اینجا که رسید این نکته رو عرض بکنم، شاید بعضیامون منتظر این هستیم که اگه یه نفر بهمون محبت میکنه حتما میخواد جیب ما رو بزنه، ولی دوستان خوبم به عنوان یک روانشناس صراحتا یه نکته رو براتون میگم و اونم اینه که گاهی فردی که داره به صورت افراطی به شما توجه میکنه درگیر اختلالات شخصیت جدی است. مثلا شما میبینید با یه شخصیت دلبسته طرفید، یک شخصیت استرابی، یک شخصیت وابسته طرفید و اون وقت این آدم عین حالا اصطلاحاً مثل یک کوالا یا مثل یک مکنده میچسبه به طرف و اوایلش برای فردی که داره این سرویس رو دریافت میکنه اوضاع خیلی خوبه، احساس میکنه که همه چیز همونطوری که دوست داره و اینها رو همه رو به عنوان نمادی از محبت میشناسه، ولی در زمان بسیار کوتاهی متوجه میشه که یه جوری در حقیقت در چنگال یک آدم بیمار روانپزشکی گرفتار شده و یک اختلال شخصیت او رو تهدید میکنه تا حدی که ممکنه جونش رو حتی از نظر فیزیکی به خطر بندازه. انشالله در پرونده های مشابهش براتون خواهم گفت. خب این 4 تا آیتم رو تا اینجا من تقریبا مفصل توضیح دادم. بریم ادامه آن بحثی رو که این دوست عزیزمون میخواد بگه بشنویم و ادامهش رو در خدمت شما دوستان خوبم هستم.
منم تنها بودم، تشنه محبت بودم.
یه نکته ای براتون بگم دوستان خوبم، ما وقتی که لباس کم تنمونه یا اصطلاحاً پوشش مناسبی با وضعیت دمای یک موقعیت نداریم چه اتفاقی برامون میفته؟ مثلا هوای سردی رو تصور بکنید و میزان توان بدنی خودمون رو هم در نظر بگیریم. بعضی از نظر قوای جسمانی بسیار ضعیفند یا حداقل ضعیفند یا ویژگیشونه اصلا کلن، یا کسی که میدونه دوچار شوک قندی میشه. شوک قندی رو احتمالاً عزیزانی که به نوعی درگیر این بیماری هستن میشناسن چیه. یعنی افرادی هستن که به دلایل مختلفی من جمله دلایل عصبی به یک باره یهو فشار خونشون یا قند خونشون به شدت میاد پایین و یه حالت قشی بهشون دست میده. اینجور آدم ها می دانند که همیشه باید آماده باشند. کسی که دوچاره همچین وضعیتی هست دقیقا باید حواسش به این نکات باشه. من یک بار خودم شاهد این قضیه بودم. سوار بر خودرویی بودم، راننده در حین رانندگی و من احساس کردم که دیگه سرش تعادل نداره روی بدنش و سر